مایه تفکر چیه؟ ما برای که تفکر کنیم چی میخواییم؟ بله؟ چی؟ کی گفت علم؟ آه درست گفتی، چرا میترسی؟ چرا علم؟ سیر کنیم؟ نه، جوابش با کلاس نی. چرا علم مایه تفکره؟ بگید شما. شما الان در مورد سوخت جامد موشک‌های دوربرد ایران می‌خواید فکر کنید. سوخت جامد موشک‌های دوربرد ایران؟ بله، یکی یکم براتون توضیح بده. شما نسبت بهش چی میشید؟ سوال میگید خب این سوخت جامده، حالا من خودم میشی بله نیستم جوری الکی گفتم، این سوخت جامده مثلا خورد خورد میسوزه، اون اشتعال و حرارتی که داخله باعث میشه کلش با هم یه جا بسوزه، مثلا قندی که میذاریم تو دهن میخوایم چای بخوریم، این قند که کم کم آب میشه همش با هم آب میشه دیگه، اینجوری نیست؟ این سوال که من پرسیدم خیلی کودکانه بود. خب یه سواله دیگه، شما یکم توضیح بدید، من 10 تا سوال فنی تر میپرسم. تا انسان علم نداشته باشه فکر نمی... یه حداقل هایی را میفهمیم، بعد شروع میکنیم به فکر کردن در مورد اون حداقل ها. وقتی که یکم فکر کردیم یه چیز جدیدی میفهمیم، باز دوباره ابهامات جدید، هی علم تفکر تفکر علم تفکر تفکر میره میاد میره میاد، متلازمه هم. خب در مورد علم میخوایم با هم بحث بکنیم، این اثر آفت رو ننویسید، بیاد همین علم که پایین اومده، یعنی الان این قسمت چهارم که مایه تفکر که علم، میایم پایین نکات رو در مورد علم میگیم، بعد میرسیم به اثر و آفت، بحثمون رو جمع میکنیم. خب در مورد علم به اولین نکته که باید اشاره بکنیم پایه های علمه. اولین پایه علم چیه؟ چی؟ پله های علم. ببخشید میگم پایه های علم، اثار پیریه دیگه، چشم آدم درسته اینه. پله های علم چی هم؟ چی؟ کی گفت؟ باریکلا. چرا خودبینی؟ علم کم آدمو گرفتار میکنه. رفت حوزه، اومد خونه، مادرش داره اینجوری میکنه. مادرش گفت پسرم اتفاقی افتاده. گفت مادر من واقعا موندم در این که 14 صیغه فعل عربی چطور تو این سینه جا شده. کتبت. همینجوری خورد خورد چی؟ میاد یه ذره میاد، چون مسیرش خورد خوردیه، همون تیکه اول چی؟ گرفتار میکنه. بعد چی میشه؟ مثلا دچار غرور میشه. غالب اونایی که میبینی سر صدا میکنن با دانستهاشون، کسایی که انقدر بلد کم بلدن، چون کم بلده چیکار میکنه؟ سر صدا میکنه. مثالی آقای قرائتی میگفتن، گفتن که شما الان مثلا 100 تا ایران چک بذار تو جیبت، ملق بزن صدا میده، 2000 بذار تو جیبت، تکون بخور جرینگ جرینگ، سر صدا مال اونیه که چیزی. آقا پس اینا که سخنرانی میکنن معلومه چیزی ندارن. آقا اون وظیفش سخن، نه که هر کی حرف میزنه هیچی نداره، کسی که حرف بی جا میزنه، مثلا الان ضرورتی برای صحبت کردن چیز حرف میزنه، کسی از شما درخواست صحبت کرد؟ نه. غرور خودبینی به این معنا که در ابتدا 4 تا کلمه کس میکنه، خودش رو میبینه. ما تو علوم دانشگاهی خیلی در معرض این هستیم، خودم بیش از همه شما. 4 تا کلمه خوندیم، کارشناسی دارم، میفهمی؟ کار با شناسی دوتا هستیم. اسم رشته چیه؟ آبیاری گیاهان دریایی با پارش مثلا. از کجا گرفتی؟ پودمانی غیر حضوری شبانه دانشگاه، اسم اون شهر موقع بگم بوده شوشستان، نمیدونم سفلا بود یا سوشستان شفلا، یکی از این دوتا بود. بعد چی هست؟ کار دانی، یعنی هم کار هم دانیه، یعنی دانش هست کار هم هست توش، فوق دیپلم. علم کم این شکلیه. از این یه پله بریم جلوتر چیه؟ تواضع جهان. اگه آدم یک کم علم پیدا بکنه کلش میفته پایین. انسان در مقابل متعلق علم چی میشه؟ احساس ضعف میکنه. من رفتم سراغ یه علمی، یه چیزهای از اون علم فهمیدم، متواضع میشم. شما میری سراغ جغرافیا، متعلق علم تو چیه؟ بخشی از مخلوقات خداوند. خیلی نامردی اگر بعد از مدت ایمانت صد برابر، یعنی این مساعدهایی که نشون میدی باری میرن نمیدونم چند کیلومتر در عمق آبها، اون جایی که ما خلق اللهی نرفته از انسانها، میرن یه موجودی پیدا میکنن که این موجود با چی باید دید؟ با نمیدونم یک میکروسکوپ خیلی خیلی پیشرفته. بعد اینو میبینن، اینا کنارش چیزی، اینا این داره اونو میخوره. اونو که نگاه میکنن میبینن تنها جایی در عالم که این خوراکی وجود داره همینجاست که این موجود است. خدا این موجوده با خوراکی مخصوص در اینجا خلق کرده، نه این موجود نه این خوراکی هیچ جای دیگه وجود. خیلی نامرد این آدمی که اینو میبینه اگر ایمان نیاره. میبینه بعد میگه خیلی جالبا، این دوتا توده گاز که به هم خوردن، این خوراکی قشنگ رفته افتاده جلوی این طرف. خیلی نامردی تو، یعنی این دوتا توده به هم خوردن، این نظم خارق العاده که ما تازه بخشیشو داریم میبینیم روی داده. آره، تواضع و جهانبینی یه پله جلوترشه. پله سوم چیه؟ بله، کی گفت حیرت؟ چرا حیرت؟ خب یکم جلوتر، تو دومی احساس ضعف میکرد، تو سومی اصلا دیگه نیست که، یعنی انسان فکر میکنه اگر اینا هستن من چیم؟ یعنی اگه اینم یه موجوده منم موجودم که شرمنده هستم. اگه این موجوده ما تو این عالم چقدیم؟ یه تصویری که تو شب پیش میدم اومده بود، مثلا خورشید و اینا رو در مثلا هر کدوم مقیاس چند میلیارد کوچیک کرده بود، کنار هم بودن، مثلا خورشید انقدر بود، یه چیز افتاده بود اون پایین، یه دونه مثلا نقطه، اون زمین بود، این زمینه، بعد حالا این زمین قاره هایی داره، این قاره کشورهایی داره، این کشور استانهایی، شهرهایی، شهرستانهایی، شمال جنوب شرق غرب، بعد هر کدوم مناطقی، ناحیه‌هایی، بعد یه تیکش مثلا مایی، بعد توی یه تیکش ما واقع شدیم، مثلا این خونه 60 متری ما این گوشش، یعنی آدم این سلسله مراتب نگاه میکنه، ما کلا نیستیم، تجربه نداریم، ما بعدن تماس بگیریم، نیستیم ما. حیرت و ندانی مال اینه که اصلا دیگه احساس ضعف هم نداره. چه خبره تو این عالم؟ کیا هستن؟ چه کار میکنن؟ باید باره ما هم در این ما که گفتیم از اون کیا هستن؟ من تو نیم منم نیستی، من میکنی. یعنی وقتی انسان میگن خاصیت بیماری اینه دیگه، گردن کلفتی میکنیم بعد افتادیم، افقی شدیم، دستتو بیار بالا، نه قضا بخوا دیگه، بعد نمیتونن میتونی که اینجوری همین موجودی که انقدر بازو داشت، کی اینو اینجوری زده زمین؟ اون چه قولتشنی بوده؟ اون قولتشن با چشم عادی دیده نمیشه، یعنی انقدر گنده است؟ نه انقدر کوچیکه، انقدر ریزه. بعد این موجود تکبر، یه عبارت امیرالمومنین دارن خیلی تنده، من خجالت میکشم بگم ولی میگم، حضرت میگه تعجب میکنه از کسی که تکبر میکنه در حالی که از دو مجرای منی عبور کرده. خب انسان تکبر میکنه، تو حواست هست از چی به وجود اومدی، از کجاها رچ؟ آقا این که خیلی بحث بدیه، شرمنده امیرالمومنین گفته، یعنی وقتی اگه فکر به این بکنم دیگه، حالا دانشجو هستید، استاد هستن، خاکتون سرت، واقعا استاد هستم. تو اگه آدم بودی قبل از استادی کلتو مینداختی پایین. پس چه آدم درگیر تکبر میشه؟ چون احساس میکنه ما هم تو این عالم، بله من هستم و حضرت رسول گویا و اینا، بلاخره حضرت رسولش هم که حضرت رسوله به خدا کی میرسه سرش پایینه. حیرت و ندانی، اگر علم ما رو به حیرت و ندانی رسون، یعنی ما به علم رسیدیم، علم تأثیر خودشو گذاشته. آبخشید
مثلا آدم خوبا نماز میکنن گریه میکنن از گناهاشونه؟ نه، اینا خیلی عبادت کردن. آره، برای چی گریه میکنن؟ اینا یکم فهمیدن تو عالم چه خبره. شب و روز شرمنده، شب و روز شرمنده از کارهای دیگران، نه از خودشون. با خودشون که همش نورانیتن، از اینکه چقدر کم نورانین، همش خجالت میکشن، همش گریه میکنن. آره، اینقدر گریه میکنه معلومه خیلی گناه کرده. نه، با این زیاد گریه میکنه چون گناه نکرده، چون گناه نکرده خیلی گریه میکنه. همش گریهش به راهه، چون احساس میکنه که حق مطلب اونی نیست که من به جا آوردم. به حیره یه عالمی رو دیده واسه که اوه اوه، در مقابل این عالم من چه کارهایی باید میکردم، هیچ کدومشو انجام ندادم. حق دارم گریه بکنم. ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. مطلب دوم، دلیل ضرورت علم. برای چی ضرورت داره که ما سراغ علم بریم؟ چه اقتضایی هست که علم ضروری باشد برای تفکر؟ دلیل ضرورت علم برای تفکر اینه که التزام به شیء موجب التزام به لوازم شیء. چی میخواد بگید آقا؟ تفکر بدون علم امکان ندارد. بچه ها از اون موقع که یه علم ولو حسی محدود پیدا میکنن، فکرشون آروم آروم چی میشه؟ شکل میگیره و فعال میشه. تا قبل از اون بچه ها فکر نمیکنن. شما به چی فکر میکنید؟ به چیزی که یک بخش ولو اقلی ازشو میدونید، میخواید بقیهشو بدونید. در مورد یه چیزی هیچ نمیدانید. مثلا شما در ارتباط با جرح ربات تا حالا فکر کردین؟ چیه؟ همین. پس در موردش فکر نکردید. اما الان من اگه توضیح بدم قطعا شما شروع میکنید سوال کردن. جرح ربات کسی میدونه چیه؟ بله؟ جرح ربات. ربات که ربات، همون راویانه. خوب شد نصفش رو فهمیدی. جرح یعنی چی؟ یعنی زخمی کردن. یکی روایت میخونه مثلا او رو زخمی بکنی، خیلی خنده داره. جرح با حی جیمی در مقابل تعدیله. تعدیل با عین و دال و یه و لام که دیگه معلومه دیگه. جرح و تعدیل به چه معناست؟ من میرم دادگاه، این خانم رو به عنوان شاهد میارن که شهادت بده برای یه امری به نفع من. این خانم که طرف دعوای منه میره این خانم رو میاره، این خانم میگه من شاهد بدم که این خانم چه گناهی کبیره انجام داده، لذا عدالت نداره. این خانم به نفع این خانم، عدالت این خانم چه کار میکنه؟ مجروح میکنه، مخدوش میکنه. این میشه جرح. گرفتین؟
نه.
خب شاهد عادل کیه؟ کسی که گناه کبیره نکنه، بر گناه صغیره هم اصرار نورسه. من ایشون رو به عنوان شاهد آوردم، یعنی ادعا دارم که ایشون این ویژگی رو داره. این خانمی که طرف دعواست میره ایشون رو میاره، میگه تو بگو که این چه کارایی کرده، ایشون هم میگه. عدالت این خانم با صحبت این خانم زیره سوال میره. به این میگن چی؟ جرح، یعنی مجروح کردن، مخدوش کردن. مجروح کردن خودش نه، مجروح کردن عدالتش. این معلومه؟ این نمونه اینه. دیدین؟ علم پیدا شد، سوال آغاز شد. خیلی خوب بود. ایشون به صورت ناخواسته چی؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. کمک کردن به حل بس. حالا اون رو بذارید کنار، این تا سوال میشه پرسید. از این بر تعدیل. من این خانم با من شاهد آوردم، قاضی میگه خب ایشون کیه؟ من این خانم رو میارم میگم شما بگو که ایشون کیه. ایشون شروع میکنه ویژگی های مثبت ایشون رو گفتن، یعنی برای ایشون چی ایجاد میکنه؟ ملکه عدالت. این میشه تعدیل. عدل، تعدیل یعنی چی؟ یک کسی رو عادل جلوه دادن، شرایط عدل او رو بیان کردن. به اولی میگن جرح، به دومی میگن چی؟ تعدیل. یه راوی یه روایت گفته، گفته هر کی مثل این دو نفر سر کلاس صحبت بکنه انشالله میره جهنم و جوش میل میکنه انشالله. خب یه راوی اومده اینو گفته، چه میکنیم؟ یه مرتبه من میگم که این راویش مثلا ناشناخته است، شما میایید در مورد اون راوی مطالبی میگی، این راوی تعدیل میشه. به عدالت نزدیک میشه. یا میای این راوی که من میگم آخه خیلی کارش درسته میگی به این دلایل این عدالتش مخدوشه، جرحش میکنی، صداقتش رو زیر سوال میبری. به این کار میگن جرح ربات. خب حالا شما فهمیدید الان اگه بگم در مورد جرح ربات کی میتونه سوال بکنه؟ قطعا همه شما هم یه دونه سوال میتونید بپرسید. پس ببینید اگر علم نباشه تفکر، تدقیق، سوال، تأمل به وجود، ما در مورد چیزی فکر میکنیم که اقلی از اونا میدونیم، میفهمیم، یه چیزی حالیمون میشه، بعد از اون میریم چکار میکنیم؟ تفکر میکنیم. التزام به تفکر، این عبارت هم التزام به شی موجب التزام به لوازم میشه. شما میخواید نماز بخونید، خب لازمه نماز چیه؟ شما میگی نه من لوازمشو قبول ندارم. لوازمشو قبول نداشته باشی به خود شی هم نمیرسی. سه، آفت علم چیه؟ آفت علم چه؟ طغیان به خاطر نقصان. برخلاف چرا برخلاف ثروت و قدرت؟ برعکس. ان الانسان کی گفت لفی خسر؟ یعنی منم ول کنم شما ول، یعنی اینجوری بریده شده که شما بگید کل یومه یادم رفته بود واقعا در مورد شما. الان ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که ثروت و قدرت، ان الانسان لفی خسر چه ربطی داشت؟ اون لفی خسر رو کی گفته؟ اون خاسری خاسره ای که گفت خاسر ثواب کنی جای ثواب آخه خدا مشارکت نکنید آقا، خواهش بکنم. نه خب شما مشارکتون کیو باید ببینید؟ ان الانسان لیطغا کی ان رآه استغنا. آدم ها کی یه مرتبه قال و قال را میندازن؟ ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، بدبخت فکر میکنه که مستغنی شده. واقعا مستغنی؟ انسان مستغنی میشه؟ بله. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. کی؟ همیشه. کجا؟ کیا؟ در چه حالی؟ اصلا تو بگو کی ما نیازمند خدا نیستیم؟ خدا یک ثانیه وجود نده، نابودیم، از بین میریم. یک ثانیه هدایت نده، گمراهی. ان الانسان لیطغا، طغیان میکنه، فکر کنه مستغنی شده. فکر کنه مستغنی بشه که هیچی. فکر طغیان به خاطر ثروت این شکلیه، یعنی یه رو هزار تومن داره که گردن کلفتی میکنه، بهش بگو نمیدونم با بزرگ تو در آفریقای جنوبی مرده، مثل اون ساراکورور نمیدونم در فلانجا مرده، همچین ثروتی برات گذاشته. یه مرتبه کسی که تو عمر 3 تا 1000 تومانی کنار هم ندیده یا پشت سر هم ندیده، میگیم این 100 میلیارد تومان مال توئه. هیچ، اول که سکته میکنه تا بیام احیا کنیم و برگرد و اینا، پولا رو میبره با دوباره قش میکنه، به هوش بیاریمش میفته رو پولا، دو سه روز میخوابه فقط، بعد بلند میشه و طغیان میکنه توی ثروت خود. یا جاه، به طرف یه مسئولیت دادن، امان، امان از آدمای بی‌ظرفیت. تا دیروز رفیق بودیم، دوست بودیم، هم بیان امروز خوبی؟ مرسی. خب جوجه خرسی، مرسی مرسی و بود متشکرم، خیلی فارسی بگو سپاسگزارم، سپاسگزار. حالا چی شده؟ مسئولیتی هست؟ مسئولیت چی هست؟ ما محفوظه. حالا شما اگه بفهمید ما استفاده بکنیم قول میدیم ما محفوظ نگه داریم. این قرار شده که مسئول قندون زاپاس جلسات شورای فرهنگی بسیج دانشجوی جلسات فوق‌العاده مسئول قندون زاپاس من باشم، که اگه قندون آور اول نبود قندون من بیاره. مسئول من حرف بر گفتن ندار. یعنی جلسات فوق‌العاده واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی اگه خواست برگزار بشه، نفر اول که باید بعد جلسات قانون ببره، اگه نبود تو به جای اون قانون ببری. آره من خیلی الان درگیرم به جهت فکری اینا برای مقدمات این کار. هیچ چی نمیشه گفت. آقا شما اگه به سوالی میذارید خیلی کاریکاتوریه. خب من اگه بگم مسئول واحد فرهنگی که دو سوم شما هستیم، بعد یه چیز کور مثال بزنم. انجمن اسلامی فرق نمیکنه. قناری زرد قناری نمیدونم گنجشک زرد برادر قناریه یا مرغ عشق همش یکیه.
ببینید بس اینه که یه آدمی به قدرت میرسه ظرفیت و قدرت رو نداره، چیکار میکنه؟ طغیان میکنه، تکبر و تحقیر و از بالا به پایین نگاه کردن و خیلی سخته، خیلی سخته کار کردن با آدمایی که ظرفیت جایگاهی که بهشون دادن. و حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که پناه بر خدا از این که دنیا به کسی رو کنه که خودشو نساخته. این چیکار میکنه؟ هم خودشو نابود میکنه هم دیگران. هنوز خودسازی نکرد، دنیا به او رو میاره، مردم به او رجوع میکنن، بهبه و چرشن میکنن، سلام و صلوات میکنن، تحویلش میگیرن، بالا میشوننش، تمام نابود میکنه هم خودش هم دیگران. قبل از اینکه خودشو بسازه دنیا بهش رو کرد. تو ثروت و قدرت این شکلیه، متاسفانه تو علم نقطه مقابل اینه. یعنی اون چیزی که گرفتار میکنه علمه کمه، اگه علمش زیاد بود اینجوری ضایع نمیشد و ضایع نمیکرد. علم کم رفت و یه چهار تا کتاب خوند. اون چیزی که اینو تشدید میکنه به عنوان یه توصیه خدمتتون عرض بکنم، آقا ما با علوم دانشگاهی مثلا یه لیسانسی میگیریم در معرض این هستیم، آره یه فوق لیسانس میگیریم، دکترا بگیریم که دیگه به مرحله حیرت و ندانی میرسیم. دکترا حیرت و ندانی، دکترا اول غرور خودبینیه برای بنده، بقیه نمیتونه. چه کار کنیم؟ سعی کنید در کنار علم آموزی، حالا هر رشته‌ای هر مقطعی، از این قفلت نکنید که لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. حالا تزکیه هر کی یه جوره، از این که شما کلاس فلان اخلاق فلان عالم، جلسه اخلاق فلان، جلسات هفتگی مثلا حاج آقای فلانی فلان من، اون کجا میری؟ خودت میخونی؟ مرا یه فکری بکنه. و الا به طور طبیعی اگر انسان اهل این نباشه که جلوی خودش رو بگیره، ما کلن افسار گسیخته ایم، خاصیت ما اینه. این افسار گسیختگی رو اگر کنترل نکنی هرچی مطلب میاد سرعت این بیشتر میشه. یعنی تا دیروز از بالا نگاه میکردم به شما چیزی بلد نبودم، الان جمله انگلیسی هم بلدم، مثلا آیه معمر الله باز اینم بلدم دیگه، چه بشود. دیروز تایم وقت نداشتم، امروز تایم ندارم. مای گاد هم که خب اضافه شد و با مای گاد دیگه، حالا یکی بیاد آقا رو بگیره، نمیشه کنترل کرد. یه فکری بکنیم خودم رو، یه فکر چه کار میکنی؟ میخونی؟ گوش میکنی؟ اصلا میگی تلویزیون مثلا آکی آقا مشتبه رمزانشون بیشن ده دقیقه گوش میکن. ما همه نیاز داریم. امیرالمومنین علیه السلام به یارانش میگفت چی؟ به یکی میسیم میگفت اذنی منو موعظه کن، نصیحت کن، اذنی من علی بگو. یه حدیث بخون در ارتباط با هوای نفس، بگو اعدا عدو به نفس و کلتی بینه برای من بگو. همه ما محتاجیم بشنمیم. نه با استاد ما باییم قیافه اونا دیگه به نظر نمیزه، خیلی نیاز بین حرفا داشته باشیم. این همون نقطه فرود و سقوط هر آدمیه. علم آفتش اینه که کم باشه شما چپ میکنی. پس چیکار کنم؟ علم بیشتر کسب بکنم. آخه من آدم چپی هم، هرچی علم بیشتر کسب بکنم بیشتر چپ میکنم. خب آدم راستی بشو که چپ نباشی، هرچی هم علم کسب میکنی هی راستر و راستر میشی، هی بیشتر بر صراط مستقیم قرار میگیری. از این قفلت نه گاهی اینم بهتون عرض بکنم آقا تزکیه یعنی ای بابا ما الان صبح میریم دانشگاه، بعد از اون یه جا کار میکنیم یا شیفتیم بیمارستان، شب میریم خونه به پدر مادر کمک میکنیم، به برادر خواهرم مثلا درساشون میگم، پس کی تزکیه کنیم؟ گیر تو اینه که فکر میکنی تزکیه در عرض این است، دانشگاه رفتن، کمک کردن به پدر مادر، بیمارستان رفتن، تزکیه کردن. نه نه، تزکیه در عرض اینا نیست، تزکیه در طول ایناست، روح حاکمه. درس میخونی برای خدا بخون، نیت کن برای خدا بخون، با وضو بیا دانشگاه، خونه میری همین کار، به برادر خواهر، برادر خواهر کمک میکنی، خوشحال باش که پدر و مادرت مثلا دارن دور نگاه میکنن لبخند میزنن که الحمدلله دختر بزرگمون به کوچیکترها
با این نیت کار انجام. آخه بعدی که ما دیگه جون خودمون برای پدر مادر دلوس کنیم، ببین تو 90 سالت هم بشه برای اونا چی؟ همون جوجویی که بودی. استاد باشی ما الان پلایل برای پدر مادر. گفتم هر وقت فکر کردی برای پدر مادرت بزرگ شدی یه سری به کجا بزن؟ قالیشوی مهر. قشنگ باید تنظیم بشه. قالیشوی مهر؟ آره. سوال کن وقتی من انقدر بودن چند وقتی بار قالیار می آوردن برای شستشو؟ همه چی حل میشه. قشنگ. بعد میگه آقا روز پدر دست پدر تو گوشت. آقا شما اگه اجازه بدین تو فوق لیسانس اینه قالیشویی. قالیشویی. ببخشید شما هم دارید ما بی احترامی میکنید. معذرت میخوام شما بدونید اومدین همین قد بودین؟ یعنی بدونید اومدین توی مثلا سلام خوب هستین؟ دانشجو دانشگاه شهید بهشتی هستن. همه ما ردمون گرفتن آوردن. همین بودیم. یادمون نره ز کجا آمدم بخشش همینا، یعنی قبل از عالم رو ول کن همین عالم هم مرور بکن. ز کجا آمدم؟ از بیمارستان آمدنم. بهره چه بود؟ چون اونجا جا نبود که بچه بعدی بدین نیومدن ما رو بیرون کردن. به کجا میروم؟ انشالله قبرستان. قاعده اینه. چهارم، اهمیت کسب کامل علم. خیلی مهمه که علم کامل کسب کنی. خیلی مهمه. خب کسب کامل علم چقدر مهمه؟ انقدر مهمه که اگر انسان علم نداشته باشه بهتره که علمش. ای کاش ما جاهل باشیم ولی طاغی نباشیم. تشریف باید اون باید بشینید همه چی رو ببینید، وسط بشینید همه چی رو ببینید. چیکار کنم الان؟ خوبه؟ ببینید مشکل از منه الان با شما. ببینید الان خب بیاد بشینید این ردیف جلو میتونید ببینید. عرض کنم که برتری عدم علم نسبت به علم ناقص. شما یه اشکال بکنید آقا آدم های طاغی از جهلشون طاغی میشن، بس نگید آدم جاهل باشه بهتره که طاغی باشه. جاهل به این معنا که ما علمی کس قدیمی ها رو ببینید، خیلی از قدیمی، خیلی قریب به اتفاق قدیمی ها سواد دانشگاهی تهش سواد قرآنی یا یک کلماتی هم میدیدن، ولی جای علم تا جایی که دلتون بخواد چی داشتن؟ چی؟ عقل. آقا علم با عقل فهم میکنه. آره یارو میبینی دکترا داره انقدر نداره، از اون میبینی یارو سواد نداره ولی عاقله، فهم میفهمه کجا چه کار. یارو تحصیلات دانشگاهی داره یه حرف میزنه آدم میگه عجب آدم بی‌شخصیتی و نمیفهم اینجا نباید این کار بکنه یا این حرف رو بزنه. آقا دکترا داره. خب دکترای بیعقل. از اون ور یه آدم میبینی چیز نداره، آنچنان علمی نداره، اما چقدر حساب کتاب تو کاراشه، چقدر محترمه، قشنگ میفهمه کجا چه کار بکنه، کجا چی بگه، کجا چی نگه. انسان این به این معنا عرض میکنم بهتر انسان علم نداشته باشه ولی طغیان جاهل باشه. سواد خوندن نوشتن حد اقلی داریم، نشد که علم بیاموزیم بده. چوب اینو خواهیم خورد که چرا خود تو توسعه ندادی، ولی بهتر از اینه که چوب اینو بخوریم که با یه دونه فوق لیسانس یا دکترا واسه اینجوری خدا گفتیم حل من مبارز. اینا عرض بکن الان شما میگید کدوم دیوانه ای وای میسه به خدا بگه حل من مبارز؟ اون کسی که میفهمه یه کاری رو نباید بکنه و اون کارو میکنه، اون کسی که میفهمه یه کاری رو باید بکنه و اون کارو نمیکنه. این داره به خدا چی میگه؟ میگه تو گفتی انجام بده من انجام نمیدم. مطلبی هست؟ این داره به خودم گلم مبارک. هر گناهی یعنی در مقابل خدا گردن کلفتی کردن دیگه. لذا میگن وقتی میخواد گناه کنید یه لحظه به این فکر کنید که کیو دارید اسیان میکنید. یه وقتی مثلا یه کسی با آدم سی میگه آدم معمولی، آدم کار انجام میده، بعدم آدم یه موقع یه آدم محترمی به شما میگه کاری نکن، شما به خاطر احترام و مراقبت میکنید که حرفشو نقض چی نکنی. حالا اون آدم محترم خداست، آدم نیست، یه موجود محترمه. خدا میگه این کارو نکن. خب باشی نکنی. میگه نکن این کارو دیگه، به این دلایل میگه این کارو نکن. صاف وای میسیم تو روی خدا اون کارو میکنه. آقا ما تو روی خدا نیست اینوری نگاه میکنیم. خب خدا همینجا هم هر گناهی بکنی تو روی کی داری گناه میکنی؟ تو روی خدا. بهتر انسان علم نداشته باشه تا اینکه علم ناقصی داشته باشه که باعث بشه طغیان کنه. پیمان خدا از بشر در این باب، خدا از ما پیمان گرفته که چه کنیم و چه نکنیم. دو تا پیمان خدا از ما گرفته. چیه؟ بله یکم کی داره جواب میده؟
بلندتر بگین. نه فهمید؟ نه الله سبحانه بکنم ادامهش الله تعبد شیطان دیگه. الان احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان احد دیگه، الله سبحانه بکنم با احد یکی دیگه. دیگه کی جواب میده؟ خدا از ما چه پیمانی گرفته در باب علم؟ دو تا پیمان گرفته، چیه بیجا و چیه بیجا نکنیم؟ چی؟ تصدیق و تکذیب. یک، تصدیق بیجا نکنیم. یعنی چی؟ بله؟ چیزی از جانب خودت وز نکن. ما تو قرآن نگاه کنیم، یه کارای آدم ها میکنه، یه حرفای آدم ها میزنن، یه استدلالای میکنن، خدا یه نکته میگه، میفهمد بر این کاری که دارید میکنین ما انزل الله و بها من سلطان، خدا برای این کاری که شما دارید میکنید سلطانی نازل نکرده، دلیلی نفرستاده، کاری که شما دارید میکنید قابل دفاع نیست، حجیت نداره. این که اتفاق میفته وقتی که ما یه چیزی رو از خودمون میاریم اضافه میکنیم، در مسائل دینی بگیرید، در مسائل سیاسی اجتماعی، تا جایی که دلتون بخواد، تا جایی که دلتون بخواد. تو مسائل دینی طرف را میرسه، بله مثلا فلان چیز رو، یعنی کجا بود شما گفتی؟ آره از کجا بود؟ همین مطلبی که الان شما فهمید از کجا بود؟ حسش اینا بفهمید، این جامع الاحادیث، کل روایت این جمعه بزن ببینیم کجا آمده میشین مطلبی. یه چیزی رو نسبت میدن به دین فراوان توی خرافات، تا جایی که دلتون میخواد از این چیزا هست، علکی بیپایی و اساسی که اصلا معلوم نیست کدوم خوشحالی در کجای عالم گفته، میارم میتسونه به دین. تعریفات عاشورا نگاه کنید، آکین الان گفته از جانب خودتی، این فقط تو مسائل دینیه، نه تو جاهای دیگه هم هست. شما یه مطلبی رو به ناحق میکنه ارزش اجتماعی، میکنه ارزش سیاسی، برای چی اینو جا میندازی؟ برای چی چیزی که در دین نیست رو شما میارید و تحت عنوان دین میگید؟ آره شما ببینید تو عالم سیاست، ما برای که تو دورهای مختلف آدمای مختلف از مجلس و ریاست جمهوری و هر جا شورا، این شورا اون دورهای اول که نظارتش جدی نبود، تو همین تهران طرف کاندیدا شده بود با یه عکسی که انگار کاندیدای مثلا مجلس کنست این رژیم صهیونیستی میخواد بره، آقا یه عکسی بنداز که بدهد شورای شهر تهران جمهوری اسلامی بخوره. بعد زده بود اگه من برم شورای شهر چه کارایی میکنم؟ حل اختلافات مثلا کوبا و امریکا در مورد خلیج خوکا. یک، دو، سه، چهار. آقا شورای شهر تهران اصلا اینو وظایف و اختیارات به سازمان ملل و منشور ملل متحد رفت پیدا میکنه، چه ربطی به تو داره؟ ما میخوایم رأی بیاریم، چه کار میکنیم؟ حرف بزن تو هر دوره، اصلا منظورم تا حرف بزن. آقا این دولتی میخوای بگی، یه دفعه فکر میکنن چون خودشون به چیزی علاقه مندن همه عالم یا باید بون علاقه مند باشه، یا اگه چیزی میگن میخوان به علاقه اونا توهین کنن. ما میخوایم رأی بیاریم، چی میگیم؟ یه حرف رو میزنیم وسط، آزادی. خب معنی آزادی چیه؟ بفهمید. آزادی که دیگه خیلی معلومه که، آره آزادی چون خیلی معلومه خیلی مفهوم پیچیده‌ایه. نوه امامه میگه فردای دوم خرداد، روز سوم خرداد رفتم در مغازه‌ای خرید کنم، یارو گفت مبارک باشه، مبارک باشه، دوم خرداد شد آقای خاتمی رای برد. شما چرا با حجاب اومد دیگه؟ حجاب که گفتن ورداشته شده که این خانم با اینکه خودش علاقه من دعای خاتمیه، میگه من خیلی ناراحت شدم که این چه جور برداشتی از مفهوم آزادی، آزادی شده دیگه. مثلا آزادی شده یعنی چی شده الان دقیقا میشه بفرمایید؟ یعنی اون اتفاق چیه معلوم نی. یه حرف رو میندازی وسط، هر کی برداشته خودشو میکنه. بعد اسم اینم میذاریم چی؟ یه مطلب دینی. دین آمده است که انسان‌ها آزاد باشن، بله، و یزعن هم اسرهم بل اغلال التي كانت علی. دین اومد که زنجیرا رو برداره. کدوم زنجیرا رو؟ بله، زنجیره که انسان به دور خودش کشیده و پیچیده، زنجیر طبیعت از هوای نفس، زنجیر شکمبارگی، زنجیر شهوتبارگی. اسلام اومد اینا رو برداره، از اینا ما رو آزاد کنه.
خب شما من آزادی رو چی برداشت میکنی؟ بابا مگه من آزادی نیست که ما دیگه فردا تو خیابون میتونیم یه دوره کامل خدمتون باشیم؟ نه منظور این نیست. بعد گفتن دین گفته آزادی. شما یه حرف میزنی اثرش تا کجاست؟ ها؟ واقعا اگر آدمایی که حرفشون منشأ عمل دیگران قرار میگیره، نمیدونم اگر میدونستن که عمل حرف اون تا کجا تأثیر داره، شاید این راحتی حرف نمیزدن. شما توی جمعی که حرف شما رو برای خودشون حجت میدونن یه حرفی میزنی، بعد اینا بر اساس حرف تو عمل میکنن. یه خیلی سال قبل بود، اون اولی که این کم کم از این کارهای معلمی میکردیم، یه بند خدا میگه برای شما مثلا فلان جا گفتی بچه‌ها این کارو کردن، گفتم آقا من منظورم این بوده. گفت نه دیگه، اینا اینجوری برداشت کردن و گفتن فلانی گفته. حرف همشون حفظن فلانی گفته. خب خلو فلانی کیه؟ منم بی خود گفتم، من مثلا اینو نگفتم که. گفت نه اینا صرف همینو گرفتن و دارن عمل میکنن. گفتم هم نمیان تو حرف نمیگن با فلانی مخالفی؟ خب آره مخالفم با فلانی. پس دیگه دین نداری تو. اینجور حرف هایی که تو حوزه سیاست میاد به اسم دین، آقا این جزء دین نیست، این حرف جزء دین نیست، به اسم دین میگیم، بعدم صرف نگهش میداریم. بعد افراد چه برداشتی میکنم؟ تو دورهای مختلف، دوره قبل رئیس جمهور میاد اینجوری میکنه، میگه که بله همه مشکل دوتا تار موه. نه همه مشکل دوتا تار مو نیست، اما دوتا تار مو هم یکی از مشکلات هست. اون میگه یک عده شروع میکنن به شادی خرمی. این رئیس جمهور میاد برمیگرده میگه که بله ما مردم رو به زور نباید بهش بریم. من شما سوال میکنم اصلا مردم به زور میشه بهش برد؟ بله میشه یا نه؟ عقلا نمیشه. الان بنده ایشون رو از الان توی اتاقی عرض میکنم شب و روز نماز بخونه، هی هم میزنم این بدبخت شبان روز نماز بخونه، هر روز هم روزه است، بهش میره تا قلبا نیت نکنه شب و روز هم جیمناستیک حرکت بکنه به درد نمیخور. پس عقلا ما نمیتونیم کسی رو بهش ببریم. اینی چی؟ آقای رئیس جمهور میگه منظور من این نبود که، منظور من اینی که شما چرا خودتون مسئول دین مردم میدونید. آها حالا شد حرف درست. آیا ما در قبال دین مردم مسئولیم یا نه؟ قرآن، قرآن میفرماید که الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مؤمنین بیجگیشون چیه؟ اگر در زمین قدرت پیدا بکنن، ذره قدرت پیدا بکنن، نماز رو برپا میکنن، زکات رو برپا میکنن، چه میکنن؟ امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، اجازه نمیدن گناه رایج بشه. این قرآن. دو، نهج البلاغه. خطبه 34 امیرالمومنین علیه السلام میگه وظیفه من چیه؟ شما رو تعلیم بدم که بدونید، شما رو تأدیب بکنم تا متنبه بشید و متوجه بشید، جلوی تخلفتون رو بگیرم. اینم نهج البلاغه. اونو ول کن. قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 2 و 3. وظایف حکومت جمهوری اسلامی درش هست که باید ایجاد فضای معنوی و آماده برای رشد تعالی ایجاد بکنه. خب کسی میخواد گناه بکنه باید جلوشو بگیریم که اگه خودش نمیخواد رشد بکنه لااقل برای دیگران مانع ایجاد نکنه. خب شما یه مطلبی رو از جانب خودت میگی وضع میکنی میگی اینه، کجا در دین آمده که کسی رو بهش ببرید؟ در دین همچی چیزی نیومده. بعضی وقتا هم یه چیزی رو میگن که اصلا کسی اونو نگفته، بعضی یه مطلبی رو، بله این که گفتن غلامی مثلا کیف نداره، این چه حرفی؟ من کیف دارم. کدوم نادانی گفته غلامی کیف نداره؟ ایراد اینه که غلامی کیف داره، اینجوری تو هوا میچرخونه. گفتن آقا کیف رو که نباید تو هوا چرخ، کیف رو مثل آدم دست گیره. برای چی شوفه علی خود مطرح میکنه که هیچ کسی نگفته؟ بعد شوفه نگفته رو جواب میدی، خوشحالی ها؟ نباید تصدیق بیجا کنیم، نباید یک چیزی رو وضع کنیم، ایجاد بکنیم، بگیم دین اینو گفته، اخلاق اینو گفته، اجتماعیات اینو گفته، عرف اینو گفته. نباید بگیم. گاهی اوقات من اینجوری میکنم، میگن آقا مردم اینو میگن. کی میگه مردم اینو میگن؟ چرا انحراف خانوادگی خودتو به نام مردم تمام میکنی؟ کجا مردم اینو میگن؟ ای آقا دیگه زیر 2000 سکه که نمیشه دختر به کسی داد. کی میگه نمیشه؟ چقدر برات مورد بیارم که زیر 20 سکه دارن ازدواج میکنن؟ مردم اینو برای چی با خود وضع میکنی؟ دین گفته که مهریه باید متناسب با شأن باشه. کدوم خوشحالی گفت اینو گفته؟ یک دونه مطلب برای من بیاری که گفته مهریه باید متناسب با شأن باشه. اون که باید متناسب با شأن باشه چیه؟ نفقه است، مهریه نیست. این خانوم دختر ثروتمندترین آدم روی زمین، مهریهش دو تا شاخه گل.
ولی نفقش باید متناسب با اون وضعیت باشه که تو خونه پدرش بوده، چه لباسی، چه پزشکی، چه تفریحاتی، چه وسیله‌ای، چه خونه‌ای متناسب با اون. میتونه خودش کمتر بخواد، اما اگه متناسب با اون بخواد، هر کسی که قرار نفقه او رو بده باید به همون اکتفا بکنه، به همون تن بده و اون رو بپذیره. این امر خیلی خیلی طبیعیه. بعد به اسم دین مهریه رو میخوان بچسبونن به شأن دختر ما که فهم کنه با دختر فلانی اون مهریه، بعد مهریه رو میذاریم از اون برم در ایوین رو باز کنن که مهریه ندادگان تشریف بیارن، دو نفر دیگه ازدواج کنن، هزینه‌اش جمهوری اسلامی باید بده. چرا؟ چون آقای خوشحال چشش به این خانم خوشحاله افتاده، تصمیم گرفته 5000 سکه بهش بده، بعد نداشته بده، ما باید زندان درست بکنیم، این آدم ها بیاریم شب و روز نگهداری کنیم، پول بدیم، آب، برق، گاز، غذا، نگهبان، که چی؟ که این آقا و خانم فیلشون یاد قبرستون کرده. برای چی؟ دوم، تکذیب بیجا نکنید. چیزی نمیدونی؟ چی؟ آگاهی نداری؟ بگو بگو نمیدونم. میگه نیست. خیلی جالبه، چیزی که اطلاع نداره میگه نیست. میگیم آقا در زمان حکومت قبل یک کشور در دهه 50، یعنی 40 چند سال قبل، یک کشور از این کشور جدا شد. آقا دروغ میگه. شما با شاه مشکل دارید؟ شما تاریخ خوندی؟ نه. ولی شما دروغ میگی. برو بحرین رو بزن. بحرین ببین این کشور تا کی جزء این کشور بوده و چجوری با کلاه گذاشتن سر شاه نادان ما به اسم همه پرسی بحرین از ایران جدا کرد. یه کشور از ما جدا شد که الان اگه اون کشور دست ما بود خدا میدونه توی خلیج فارس چه کار که نمی کردیم. یعنی صبح می رفتیم زیر خلیج، شب از زیر خلیج می آمدیم بالای خلیج، اگه اون طرف دست ما بود. به خاطر یه نادانی اینو از دست دادیم. تکذیب نکن، بگو من بلد نیستم، بگو من نمیدونم، من تاریخ نخوندم. چرا مخالفت میکنی؟ چرا بی خودی رد میکنی؟ بلد نیستیم، باید بگیم بلد نیستیم، و اگر بلد نیستیم از اونی که بلده بپرسیم، بگیریم. خب خدا از ما پیمان گرفت نمیدونی؟ نگو نه، بگو آری، نه بگو نه. چیکار کن؟ سکوت کن. قرآن به ما میگه که ولا تقف ما لیس لک به علم، در مورد چیزی که علم نداری چیکار کن؟ وایستا، اظهار نظر نکن، ورود نکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خیلی خوب، همین خدایی که ما گفته تصدیق و تکذیب بیجا نکن، چشم و گوش و قلبت مورد سوال قرار میگیرن، همین خدا به ما یه جایی گفته یه چیزی رو میگن باید تکذیب کنیم. میگیم خب شاید راست باشه، میگه شاید رو ول کن، باید تکذیب کنی. کجا؟ چی؟ اینجا کن فاسقان نه، معید قرآنیش آفرین. آیه اف موضوع چیه؟ یکی از همسران حضرت توی سفری جا میمونه، بعد یک کسی او را به کاروان میرسونه، بعد یک عده از دشمنان پیغمبر اینو باب میکنن که چی؟ که این خانم چه کرده؟ مرتکب عمل خلاف شده. این حرف میپیچ، خدا به مؤمنین میگه شما چرا این حرفو تکذیب نکردی؟ جواب ما چیه؟ خدای خب ما نمیدونستیم، شاید درست باشه. خدا میگه وقتی شایع میپیچه، شاید درست شاید غلطش به تو ارتباطی، باید تکذیب کنی. دونستی یا ندونستی با. چرا؟ چون آبروی مؤمن از کعبه با. گفتم مشارکت نکنید، ولی نه دیگه اینجوری، یه حالت اینجوری همه نشستیم به زمین نگاه میکنی. میگن مستمع صاحب سخن را از هستی ساقط کنن، همین شماهایید دیگه. اگر آبروی مؤمنی در خطر بود باید چکا کنی؟ واکنششون بدی. آقا میگن فلانی این کارو کرده، نخیر بشی این حرفارو میزنی، نگید آقا، آقا هفته بعد اگه ثابت شد این کارو کرده چی؟ خب ثابت شد که شد، تا وقتی ثابت نشده کسی حق گفتن نداره، نباید بگیم از هر کی که سر بزنه. چه بدتر؟ یعنی باید بگیم تا اون آبرون جایگاه نره؟
نه، اگر
بسیار خوب. راهش چیه؟ راهش اینه که جار بزنی؟
جار
نزنم. راهش بریم مثل کاری که تو مناظره سال 88 اتفاق افتاد. یه باری آیا اونجا زحمت کشید یه خلقی رو شست و رفت. این هم خلاف شرعه، هم خلاف اخلاق، هم خلاف قانونه. یه آدم اینجا نیست، جرم انجام بده از طریق دادگاه بری رسیدگی بکنید. نمیشه که شما برای اینکه خب اینجوری جامعه قشنگ دو قطبی میشه، اونا و ما، بعد ما برنده میشیم و خلاف میکنیم. مثل پیامک زدن سر کلاس، اینا خلاف، این بدتر از اون البته. بله درست. نه اونجا حکم خاص داریم که اگر 3 نفر اومدن بر فرشا شهادت دادن، 4 نیومد، 3 نفر 80 ضربه میل کنن قانون. تو فرشا میدونید اینجوریه دیگه، 4 نفر باید شهادت بدن. حالا اگه این 4 تا بیان شهادت یکی یه ذره با اونی که فرق کنه، نفر 80 ضربه شلاق میخورن. اگه 3 تا بیان شهادت بدن 4 نرسه، این 3 رو میزنیم، اون که اومد شهادت داد بعد اونم میزنیم. مگه مرض دارین؟ مرض نداریم، میخوایم مسائل غیر اخلاقی افشا نشه. اصرار بر پرده دری که نداریم که. محدودیت بشر در طریق علم، ما یه محدودیتی داریم. چیه محدودیت؟ چیه؟ موضوعات به خاطر تکرار شدن اهمیتشون از دست میدن. این گرفتاری ماست. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یه چیزی خیلی تکرار میشه ما بهش عادت میکنیم، دیگه براش اهمیت قائل نیستیم. این مشکل بشر توی علم به اهمیت موضوعات. رضا عرض کردم در مورد اهمیت اکسیژن فکر نمیکنیم، حرف نمیزنیم. چیزی نیست اکسیژن که دیگه الله هستش، مگه یه زمانی که مثلا آلودگی این شهر به حدی میرسه که همه هم میفهمیم که اونی که ما داریم استشمام میکنیم چیه؟ سرب خالصه. یعنی انقدر واضحه که آدم قشنگ میفهمه که مثلا اگه بغل انجره رو بتراشیم اینا رو بزنیم رو هم دیگه مبلغی میشه همون میزان سربشه. بنده خدای مرگش مشکوک بود، تشریح کرده بودن پزشکی قانونی، به خانواده‌اش گفته بودن عجب سیگاری بوده، سیگار به سیگار میگرده. خانوادش گفته بودن این تو عمرش یک نخ سیگار نکشیده، مرکز شهر کار میکرد، هنجرش مثل اگزوز ماشین بوده بدبخ. یعنی ما حالیمون نیست، خصوصا برای بچه ها. خطر آلودگی برای بچه ها به مراتب از بزرگسالان بیشتر، خصوصا برای مغزشون. یعنی ما ها که در مرز آلودگی نبودیم اینی، اینا که در مرز آلودگی هن اونا چه خواهند شد؟ یعنی بچه هم 30 سالشون میشه اسمشون صدا میکنیم، میگم کنم مرا صدا کردی مثلا عاقبت خنگ زاده خنگ شود، گرچه با باهوش ها بزرگ شود چه بسه. خب ما اهمیت موضوعات از دستمون میره، باید مراقب باشیم این تکراری شدن ما رو نسبت به موضوعات جدی و مهم بی اهتمام نکنه. و آخرین محور تو بحث علم، نوع علم مورد تأکید و تأیید اسلام. ما علم رو تقسیم کردیم به 3 دسته. چی؟ علم چی؟ پایه‌ای تو ده گفتار علم. خب نافع دیگه، علم غیر نافع، علم یکم نافع، علم دینی، غیر دینی، ضد دینی، علم دینی یا علم ساکت یا علم معارض. یادتونه اصلا یه جور نگاه میکنن انگار همون جرح ربات دینی. خدایا حالا گرفتاری که ساعت 5 هم نیست که بگم 3-4 هفته دیگه تمام میشه، نخود نخود هر که رود دنبال کار خود هستیم. حالا لا هستیم. چند جور علم داشتین؟ 3 جور: دینی، غیر دینی، ضد دینی، یا دینی، ساکت، معارض. یادتونه؟ الکی میگن یادم، یادتونه خب بگین دیگه. به اسم یادتون نیست، ببینید یادتونه. آن ببینید یادتون میاد. علم دینیه؟ بله دیدم. علم مورد تایید اسلام علم چیه؟ نافعه. حالا سوال، علم نافع کدومی که از انواع علم در بر میگیره؟ کدومی که این سه تاست؟ بله؟ دستی نمیبینم. حالا جاله. بله؟ بفهم. زد دینی رو شامل نمیشه؟ این مشروط سازی ما خودمون متخصصیم. بله نه، اگه این باشه اونم باشه چه بسه یه مقدار از این مقدار شامل نه مشتمل دیگه. نظر مخالف الان ایشون بودن هر سیزشون نظر مخالف این دیگه معنی مخالفه که میدونیم مخالفه نیه چیز غیر از اون خدا. پینوکیو یادتونه؟ سندباد اینا خدا. علم نافع بگین. الان میخوام همین رو بگم. علم نافع کدوم علمه؟ هم دینی هم ساکت هم معارض، هم دینی هم غیر دینی هم ضد دینی. علم دینی مثل چی بود؟ مثل فقه، مثل تفسیر. تعریفش چی بود؟ علمی که مستقیم از معنا به دینی گرفته بشه. علم غیر دینی چی بود یا ساکت؟ یا غیر معارض چی بود؟ خب نجوم مثالش بود، تعریفش چی بود؟ علمی که مستقیما از منابع گرفته نشده ولی تعارضی هم نداره، این میشه غیر دینی یا ساکت. علم ضد دینی یا معارض چی بود؟ علمی که از دین گرفته نشده، آموزاش با دین تعارض داره، مغایره، مثل روانشناسی یا جامعه شناسی پوزیتیویستی. خب آقا علم دینی که میتونه نافع باشه، بسیار خوب. علم ساکت چی؟ بله اونم میتونه مفید باشه، ریاضیات، نجوم، شیمی، فیزیک، زیست. علم معارض یکی که ضد دینیه که بسیار خوب، یه علمی است میتواند کارکرد داشته باشه اما چون مبناش خراب شده بروندادش چی شده؟ غیر قابل قبوله. شما درست کن، برای چی گزارای روانشناسی پوزیتیویستی به درد ما نمیخوره؟ چون در مورد روان موجودی بحث میکند که ما آن موجود را انسان نمیدانیم ولی اونا انسان میدانن. اونا یه موجود ماتریالیست رو تعریف کردن به انسان، ما انسان رو ماده خالی نمیدانیم. چیکار کنیم؟ شما باید روانشناسی رو اسلامیزه بکنید. چجوری اسلامیزه میشه؟ این رو یه وقتی آقا تو سخنرانیشون فهمیدن که ما برای تولید علم باید نهضت ترجمه رو معکوس کنیم. نهضت ترجمه کی واقع شد؟ اسم نهضت ترجمه شنیدید تا حالا؟ هیچکی؟ نهضت ترجمه بعد از جنگ های صلیبی اتفاق افتاد، یعنی بعد از اینکه مسیحی‌ها حمله کردن و دیدن که این بچه خبر اونور، شروع کردن داده های این برا به دو سه قرن فقط ترجمه میکردن، اینا رو گرفتن ترجمه کردن، فهمیدن رو اینا بنا کردن رفتن بالا. آقا میگن باید نهضت ترجمه معکوس بشه، هر چی اونو تولید کردن بیاریم، موانع خودمونم بیاریم، ببینیم چطور میشه اینا رو به نفع خودمون و در چارچوب خودمون به کار ببندیم. روانشناسی چجوری اسلام یه علم با یه چارچوب هایی انسان مبناش اونو اینجوری تعریف کردن، اینو بذار کنار اینجوری تعریف کن. حالا بیا بالا، بر این اساس بیا بالا، از داده ها و گزاره ها و تقسیم بندیاش میشه استفاده کرد، اگرچه که مبنای او با مبنای تو زمین تا آسمون فرق میکنه. بله یه علمه. حالا میگیم از این علم کجا استفاده میکنیم، چقدر میتونیم استفاده بکنیم؟ میارید شما مثلا فرض فهمید که وقتی اون شعر ای مجاهد شهید مطهر که بشر اینطوری ساخته بودن و خوندن، امام فرمودن من تا به حال چنین موسیقی نشنیده بودم، بهترین موسیقی در عمرم شنیدم. آره ما زمان جنگ چقدر استفاده کردیم از این شعرهای حماسی، برای اون خوبه، اما موسیقی که الحمدلله سوار ماشین میشیم و در خونه تا دانشگاه بیم، از اول تا آخر من رو گذاشتی رفتی، به من خیانت کردی، همش دارم گریه میکنم. شعر بعدی، من بدبختم، اشکم همیشه جاریه. شعر بعدی، با پسر همسایه چرا رفتیم، مگه ما آدم نبودیم؟ اصلا همش خیانت، همش ناامیدی، همش دارم جدا عرض میکنم خلافه این نشیدم الا شذ و ندر. رادیو پیام و خودمون همینا رو میذاره، چه بزنی که به نوار اینا، این تأثیر میذاره رو انسان، همش خیانت، همش توهم. بله شاد باشم علیکی خوش میشین. کارکرد موسیقی متوهم سازی انسانه. حالا تو زود این حرفا معنا به شما میزنم. آخ نه، اما شما اینا رو گفت که همین آخرش همینو بگه. موسیقی آدمو متخیل بال میاره، چون اعصاب سمپاتیک پاراسمپاتیک ضعیف میشه. حالا هی بگن نمیشه، مگر موسیقی. تو شعر ما چنین چیز داریم، خواهم از که تو عرفان حافظ، یعنی طرف رفت فلسفه یاد بگیره، استاد حسابی برگشت بهش گفت اهل شعر، گفت شعر رو بذار کنار، میخوای کار عقلی و دقیق بکنی با شعر جور در نمیاد. چرا؟ شعر یه خاصیتی داره، دمخور بودن دائمی با شعره. اینکه حالا مثلا کسی در سال دو ساعت شعر میخونه، نه، کسی که اهل شعره یه ویژگی هایی پیدا میکنه، مگر اینکه از اون بر تعدیل شه. یعنی معنا تو رفقای شاعر هم نگاه میکنن، اونایی که فقط شاعرن، ولی اونی که شاعر فلسفه هم خونده، زمین تا آسمون با هم فرق میکنن به وضوح. ها تو همین رفتار عادی معلومه. برخی از انواشار خیلی من تخصص ندارم. نه آره دیگه، یه علم ما میتونیم از، اگر این علم مبنای خوبی داشته باشه، از داداش استفاده کنیم دیگه. خب ما میگیم روانشناسی پوزیتیویستی دیگه، این یه علم ضد دینی. اگر روانشناسی اصلاحی باشه میشه علم ساکت.
ما از اون علم بردی استفاده
کنیم،
ما خود
اون
علم رو دینی
میکنیم،
نه
تا اون
علم نیست. نفهم ما الان گفتیم که از علم ضد دین برای دین استفاده کنیم،
نه نباید از علم ضد دین استفاده بکنیم. میگیم علم نافع. کدوم علم؟ میگیم علم معارض. علم معارض نافعه، علم نافعه. الان یه انگی داره، بعد انگشو برداشت. نه، شما اگه روانشناسی رو الان تبدیل بکنید به مرد، چه بس بسیاری از تقسیم بندی هاست. مثلا میگیم نه، روانشناسی بالینی نداریم. چرا بالینی هم داریم؟ مثلا این مضافون الیه های روانشناسی ما اینا رو حذف میکنیم؟ نه، ولی با چارچوب دین بهش محتوا میدیم. خب اما کی گفته که علم نافع هر ستای ایناست؟ دلیل دارید که هر ستای اینا نافع هم؟ بله، یک، کی جواب میده؟ بفهمید قدیف دوم شما. معلم و مکان علم آموزی مطلقه. تو چین که تفسیر درس میدن که، پس یک، این که گفتن از هر کسی بگیر، در هر جایی بود بگیر، این مطلق بودن معلم و مکان کسب علم نشون میده که علم فقط دینی نیز علم نافع. دلیل اول. دو، دلیل دوم، کیو قرآن بقیهش دعوت قرآن به علوم غیر دینی. افلا ینظرون الی الابل، چه علمی؟ جانورشناسی. اینم دو. سه، بفهمید. خب بذار گفتیم هر جا و هر معلم و همون مطلق بودن معلم و مکان میشه. دلیل سوم؟ نه، اهل بیت چی؟ تنفیذ ترجمه علوم غیر دینی و ضد دینی در زمان صادقین سلام الله علیهم، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم، اینا ترجمه شد، اومد، اهل بیت جلوگیری نکرد. خب بحث ما در علم تمام. دو محور از بالا باقی بود: اثر تفکر و آفت تفکر. اثر تفکر چیه؟ این که میگیم اثر تفکر چیه؟ نه اینکه تفکر چه اثری داره، تفکر چه اثری الان چه تفکر چه اثری داره با چه اثری میذاره چه فرقی میکنه؟ خدایا نمیدونم، شاید بشه برای سطح 3 هم باز اون تستی که عرض کردم بذاری، میان دوره ای. تنحت بالله العلی العظیم. عرض کنم چی میخواستم؟ کلن مزمهل شد ذهنم. آها، تفکر ما کاری نداریم که چه اثری داره یا به قول بزرگ با چه اثری میذاره، ما میگیم چه اثری باید بذاره. اثری که تفکر باید بذاره چیه؟ توحید. ببخشید آقا، دیگه این که خیلی چیزی، ما مثلا 5 دقیقه فکر کنیم که جای ما تو این عالم چیه، به توحید برسیم، لوس نکن بحثو. خب ثمره نهاییش باید بشه توحید. تو این فکرایی که کردی تهش به کدوم سمت رفتی؟ به سمت بیشتر بندگی کردن،
بسیار خیلی خوبه. به سمت بیشتروندگی رفتن رفتی پس توحیدی شد. هرچی بیشتر رفتی جلو توحیدی تر شد. ته تفکر تو به این سمت رفته تو بیشتر بنده بشی. آره تفکر توحیدیه. فکر کردی بعدش چی شد؟ هیچی. فکر کردم احساس کردم جای من تو عالم خوب نیست، بیشتر باید کار کنم. یه اتفاق خوب افتاد. فکر کردم دیدم سرکلاس بخوابم خوبه، دیدم خوب نیست، دیگه سرکلاس نمیخوابم. این دیگه توحیدی تر از این کم داشته بود. خیلی توحیدی این الان که ما خوابمون رو گفتم اون جایی که خواب درش برکت داره، مسجدی، هیئتی، جای خوبمون رو بالاخره. اما اینجا که ما میخوایم همین صدای شما به وجود ما برسه، ببین تبرک نیست، این در گوش کردنش برکت هست، در این که همین ما تو این فضایی باشیم، این همه آدم خوب هستن. اینا رو بذار برای هیئت شب جمعه دعای کمل حاج منصور شهر ری، اونجا برو. اینجا جای لالا آقا همین روبرو اینجوری با فکر من چند هزار به این آدم برام توضیح میده چه حسی پیدا میکنه انسان. واقعا بعضی وقتا میگن احساس چگونگی به آدم دست میده، چگونگی خیلی مبهمه. ثمره نهایی فکر کردن چی بوده؟ یعنی فکر کردی چی شد؟ اگر این فکری که کردی خوب عنایت کنید، افتاد تو این خطی که تهش توحیده، این خوبه، ولو اول خط باشی. من فکر کردم دیدم خیلی بده یه بچه مسلمون اینقدر زبونش ویل باشه. فکر کردم دیدم بده یه بچه مسلمون چشمش اینقدر ویل باشه، گوشش اینقدر ویل باشه، دستش اینقدر ویل باشه. من فکر کردم دیدم خیلی بیتفاوت هم نسبت به دیگران، یه بچه مسلمون اینقدر بیتفاوت بده. من باید فکر این باشم، فکر علم دیگران، زندگی دیگران، رزق دیگران. من باید فکر این باشم که ما رمزون نزدیکه، فکر این باشم عید نزدیکه، فکر این باشم یک مر نزدیکه، یک عده گرفتارم. به این فکر کردم. لذا تو فامیلمون نگاه کردیم، اون خانواده هایی که مثلا یه ذره مشکل دارن به یک لطایف الهیلی کیف و لباس و فلان اینا جور کردیم که مثلا به بچه های فامیل میخوام هدیه بدیم، به دوست از اهالی فامیل هم که زندگی متوسطی دارن یا بسشون خوبه گفتیم برای شما هم هدیه میاریم که قضیه چی بشه؟ طبیعی جلوه کنه. یعنی تو فامیل مثلا این شیشتا نیازمند بودن، این دوتا بسشون خوبه، به این دوتا گفتیم شما اجازه بدیم برای بچه شما هم هدیه بیاریم. وقتی برای اینا بردیم دیگه اون شیشتا خجالت نکشیدن. فکر کردم دیدم بدیه بچه مسلمون اینقدر بیتفاوت باشه نسبت به دیگران. قشنگ غذامونو بخوریم، سرمونو بذاریم بگیریم بخوابیم، بقیه گشتن یا سیر بماچ. من خدا غذامون بوده، خدای ما که سیر شدیم. گرسنگان بوسنی و سایر اقصانقات عالم اگه قابل اعداد نیستن نیست و نابود بفرما. این دعای بعد از غذا سلام. فکر کردم خیلی خوب. بعدش چی شد؟ بعدش نسبت به اینو هر دفعه که فکر کردم نسبت به یکیش اهتمام کردم. ثمره نهاییش توحیده. آخه هیچ وقت به توحید، به معنای وحدانیت خداوند نرسیدم. ببین افتادی تو این مسیر که یه قدم آدم تر باشی، بنده تر باشی، مؤمن تر باشی. آره این تهش توحیده، خوبه. هر دفعه فکر کردی بچه ها میخوان که اولو برن یا مشهد یا مکه، میگن چی بخوان؟ هر دفعه که میره عهد کن یه کار خوب رو شروع کن، یه کار بد رو ترک کن. هر دفعه 10 تا زیارت بری، 10 تا گرفتاری بذاری کنار، کلی رشد کردی. ولی اگه با امام رضا عهد بستی، تو رو جون هر کی که دوست داری و میپرستی به امام رضا رو دست نزن دیگه. یعنی از این خجالت بکش. آفت تفکر چیه؟ چند تا سوال داریم. فکر کنم اونجا سوال گذاشتن، اگه به من برسونید که من بدونم چقدر باید برای سوالات وقت بذارم. آفت تفکر چیه؟ تفکر دو تا آفت داره. گاهی اوقات آفت ناظر به موضوعه، گاهی اوقات ناظر به متفکره. هر دو چی؟ آفت. آفت ناظر به موضوع، تفکر در موضوعات عوض و غیر اولویت دار. به چی فکر میکنه؟ به موضوعات بی خودی، هیچ علکی. بحثای کلامی بعضن داریم، بحثای فلسفی بی فایده. این بس به چه درد میخوره؟ یا لااقل به چه درد این آدم میخوره؟ گاهی اوقات موضوع بدی نیست، ولی برای این مخاطب به درد نمیخوره. مثلا همین کلاس تفسیر که با هم داریم، گاهی اوقات بحثای مطرح میشه، بسیار بحثای پیچیده، سخت، تخصصی. خب این رو من اصلا در کلاس مطرح نمیخوره، رد میشه من کنارش.
یه بحث جدی در مورد مثلا فلان موضوع، این خوبه، ولی مخاطبش ما بحث در این موضوع برای ما بحث بیفایدهیه، تفکر در مورد این موضوع برای ما بیفایده است. حالا برای یه گروهی که کار تخصصی و عمقی کردن اینا میفهمن، اونا یه چیز دیگه‌شون میاد. دوم، ناظر به متفکر. بعضی وقتا مشکل متفکر، مشکل موضوع نیست. متفکر خب کیه؟ انسان دیگه. مگه انسان چه گیری داره؟ گیر انسان این عدم توانایی برای شناخت مطلق توسط انسان با حس محدود تقابل نگر. یعنی چی؟ به ما وقتی میگن نور، برای تصور و تصویر نور بلافاصله یاد چی میفتیم؟ تاریکی. یعنی خیلی از باب تعرف الاشیاء و به ازداده ها خیلی استفاده میکنیم. این شکلی انسان، ولی اینکه حواسش نباشه، هی موافق مخالف، موافق مخالف میکنه، مفهوم در میاره. خب با این حس محدودی که با تقابل به شناخت میرسه، شما خیلی چیزا رو تو عالم میتونی بشناسی. تا میگن اخلاق پیغمبر خوب بود، از اخلاق بد یادت میاد. تا میگیم وجود خداوند، چه گیری به وجود میاد؟ از عدم خداوند ما تصویری نداریم، به خدا که میرسیم. وجود مطلق و مطلق وجود، خب نقطه مقابل نداره. حکمت، یعنی هرچی ما این بر نگاه میکنیم که مخالف های این بر این بر پیدا بکنیم، خبری نیست. به خدا که میرسیم چی میشیم؟ متوقف میشیم، گیر میکنیم. بعد چی نمیتونیم خدا رو بشناسیم؟ چون مفهوم مخالف خدا برای ما قابل تصور. چرا قابل تصور نیست؟ چون موجود نیست. شما نمیتونی برای عدم حکمت خدا مصداق پیدا بکنی تا دیگه به پس حکمت خدا چقدر. نه، حالا بی حکمتی موجودات رو نگاه کن. بی حکمتی موجودات با بی حکمتی که میتونه در مقابل حکمت خدا قرار بگیره قابل مقایسه. اگر خداوند حکمتش یک ذره مخدوش میشد، همه چی عالم با هم قاطی شده بود. لذا ما نمیتونیم از خرابکاری یه آدم بگیم خب بس بی حکمتی خدا همینه، دو پله بالاتر. نه، اینجوری نمیشه. با این گیر، مشکل انسان در باب تفکر این است که وقتی به خدا میرسد، ناخودآگاه چی میشه؟ متوقف میشه. اینجا به این حدیث اشاره بکنم، سوالات جواب بدیم. حدیث میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینو چجوری معنا میکنن؟ میگن وقتی ما خودمون رو میشناسیم و این همه پیچیدگی و واقعا عجایب خلقت رو در خودمون میبینیم، میگیم اوه ما اینقدر پیچیدیم، اونی که ما رو خلق کرده چقدر پیچیده بوده که تونسته ما رو خلق کنه. من عرف نفسه، هر کس خودش شناخ و پیچیدگی رو شناخ، فقط مطلقا معنی این روایت این نیست. من عرف نفسه یعنی هر کس خودش شناخ و دید که چقدر محدوده، متوجه این خواهد شد که این موجود با این محدودیت امکان شناخت نامحدودی به نام خدا را ندارد. من عرف نفسه یعنی من عرف محدودیت های خودش را، فقط عرف غیر قابل شناخت بودن ربه. معنی حدیث اینه. بعد کرارن انسان میشنوه که انسان وقتی به خودش نگاه میکنه این مقدار پیچیدگی، سوال اینه واقعا پیچیده ترین موجودی که خدا میتونه خلق کنه ما این؟ آره، چه کرده خدا؟ واقعا اون دیگه چیه؟ خدا میتونست موجودی خلق بکنه میلیاردها برابر از ما پیچیده تر، پس کسی اون رو بشناسه چه خواهد گفت؟ لذا معنای روایت اشاره به محدودیت تفکر انسانه، نه اینکه انسان با شناخت خودش پی میبره که خدا چه توانمندی داره، چون حد اکثر توانمندی خدا خلقت انسان نیستش.